بعد خودتون میتونید اینا رو مقایسه کنید با شهدای کربلا که راجع به اونا زیاد صحبت شد. تو روایات هم هست که مثل اصحاب امام حسین نه قبل از او بوده نه بعدش، هیچ پیامبری هیچ امامی یه همچین اصحابی نداشته. مثلا پیغمبر ما بهترین جنگش جنگ بدره دیگه، از جنگ بدر بهتر هیچ جنگی برای پیغمبر نیست. رزمنده های بدر تا زنده بودن افتخار میکردن، حتی نواهاشون افتخار میکردن که پدر ما تو بدر رزمنده بوده. مثلا میخواستن یه نفر رو خیلی تعریف کنن، میگن میگفتن این از مجاهدین بدره، اینقدر این جنگ درخشان بوده در جنگ های پیغمبر. و خدا اگه تو قرآن نگاه کنید آیات زیادی وصف و تجلیل و تعریف از مجاهدین بدره، اما همینا مثلا قابل مقایسه با شهدای کربلا نیستن. اگه یه حساب مقایسه سرانگشتی هم بکنه، مثلا تعداد مجاهدین رو در بدر 313 نفر گفتن مجاهدین اسلام، دشمنشون 1000 نفر، یعنی تقریبا 3-1 بوده. خب این یه جنگ حالا نابرابر هست، اما خیلی امید پیروزی درش میرد با توجه به اینکه قرآن میفرماید یه دونه مؤمن 10 نفر کافر و حریفه. نهایت قرآنه این منکم 20 صابرون یقلبو 200 به اذن الله. نهایت قرآنه شما 20 تا باشین تربیت شده باشین صابر باشین 200 تا رو حریفی. ان منکم مئتون یقلبو الفا، اگه 100 تا باشین 1000 تا رو حریفی. همینطور هم هست، یعنی یه دونه مثلا همین حضرت علی اکبر علیه السلام رو با اینکه اونا جوان مردانه نمی جنگیدن اما 200 نفر رو به درک واصل کرد. این تو چیز هست، تو مقتل هست. به این سادگی ها نمی شد یه مؤمن از پادر رو برد. تازه برابر نبود، اگه تن به تن می اومدن تا قیامت می اومدن می انداخت جناب اکبر. حتی قاسم ابن الحسن با اینکه 13 اگه تن به تن می اومدن همه رو می انداخت. این ازرق شامی با 1000 مرد جنگی معادلش می دونستند. این تو عبارت مختلف می گفتن این یه دونه با 1000 مرد جنگی معادله. یه مردی بود اصلا قول پیکر بود راجبش تعبیر کرد و این انقدر مغرور بود تو جنگ با امام حسین لباس رزم نپوشید. مثلا ما میگیم با کت شلوار اومده بود و نمیرفت زره بپوشد تا جناب قاسم اومد میدون و عمر سعد پی به نسبش بود که این یتیم امام حسنه که ان تن کرونی فانا ابن الحسن عجز میخوند. عمر سعد میدونست که اینا واقعا دلاورند و کار هر کسی نیست و نواهای علی رو بندازد. اومد به این ازرق شامونه که تحریکش هم بکنه، گفت من تو اون گزارشی که میدم به ابن زیاد و اینا اسم تو رو نمیارم، چون تو قدمی تو این جنگ برنمیشه، لباس هم نپوشی. من اسم کسانی رو میدم که زحمت کشیدن عرق ریختند، اگر میخوای اسمت باشه این نوجوان با تو. اینم خیلی عصبانی شد و از کوره در رفت، گفت منو میخوای بفرستی یه جنگ یه نوجوان آورومو تو شام ببری. هستن، منو با هزار مرد جنگی معادل میدونن، بعد من برم با یه 13 ساله. گفتی که میل خودت، من اسپی از تو گزارش نمیگو، من پسرم رو میفرستم، پسرم حریف این میشد. گفت پسرتو بفرست. رفت پسرش آماده کرد اینا. هم خب دست پرورده های جناب عباس بودند، مثلا فنون جنگ رو از قمر بنی هاشم یاد گرفت، بعد یه تسلط فوق‌العاده داشتن. الان قصهش مفصل است. حضرت میگه دونیم میکرد، دو نصفه از رو پس میفتاد رو زمین به روش مرتضی علی، ارث برده بودن دیگه. یعنی این روش رو امیرالمومنین به جناب عباس تعلیم داده بود، جناب عباس به برادرزاده هاش. این اومد و پسرش رو زد دو نیمه شد رو زمین افتاد، تا 7 پسرش رو فرستاد، 7 هر 7 رو انداخت. آخر خودش اومد، این دهنش کف کرد، نعره میکشید، میگفت گناه همه عرب به گردنم باشه اگه انتقام بچه هامو نتونم امروز بگیرم. رفت لباس پوشید اومد. یه وقتی دن که حضرت حسین ابن علی از خیمه اومد بیرون، دعا میکرد که خدایا این یتیم امام حسنه و این ازرق شامیه، اینو با هزار مرد. امام دعا میکرد، زنای حرم آمین میگفتن. یه وقتی دن ازرق شامی رم زد، دونیم شد از گرد. اینجا عمر سعد گفتش که وای بر شما، این نوه امیرالمومنین تا قیامت تن به تن برین حریفش نمیشه، از همه طرف بشم میگو. با جناب اکبرم هم اینطور، از همه طرف میریختن، یعنی هرچی هرچی داشت میریخت. با این همه 200 نفر رو به درک واسدی، یکیتون قرآن میگه 10 تا. این مال آدم های معمولیه، میگه آدم مومن یکیش 10 تا رو حریفه، چون این برا شهادت میره. ببینید قاسم میاد که شهید بشه، اون طرف مقابل میاد که شهید نشه. خیلی اینا با هم تفاوت میکنن، از زمین تا آسمون آقا اینا با هم تفاوت میکنن، در اعتماد به نفس، در قوت روح، در آرامش. بعدم جنگ هم همش روحیه است، مثلا جنگ با تن به تن میشه همش روحیه است. حالا من نمیخوام واقعا تو این زمینه وارد شم، اما قرار زمینه است. اونجا 313 تا 1000 تا نسبت بدریا، اما کربلا 40-50 تا 30 هزار تا. مثلا این همین نسبت رو نگاه کنید، میبینید اینا قابل مقایسه نیستن با اونا. بعد پیامبر جبرئیل آمد بهش وعده پیروزی داد تو جنگ بدر، یعنی از طرف غیب آمدند، گفتن که ملائکه میان شما رو امداد میکنن و پیرو و ملائکه میان. یعنی این 313 تا هر کدومشون 10 تا ملک کمکشون میکرد. سریع قرآن است، به پیغمبر میگه ما رمیت از رمیت، تیر نمینداختی اونجا که تیر مینداختی، بلکن الله رما، این ملائکه تیرا رو میبردن هدایت میکردن بخورد به قلب دشمن. یعنی امدادهای غیبی آمد و بهشون وعده دادن که درست تدازون کردن، اما پیروزی با شما، تلفات شما خیلی اندکه، تلفات دشمن خیلی زیاد. که بخاطر این تو بدر من تو ذهنم نیست، اما تلفاتشون میدونم که زیر 10 تا. یعنی خیلی اندک تلفات دادن، وعده بهشون. اما امام حسین فرمودن هر کی اینجا بمونه فردا شهید میشه. این خیلی فرق میکنن آقا با اون. یعنی شما میرفتی جنگ، ما تو مادرزمنده هست، میرفت عملیات، اما از هر 1000 نفر احتمال میدادن 2 نفر شهید شن، 3 نفر شهید. این تعدادی که شرکت میکرد که همه شهید نمیشدن، بگو احتمالا پیروز میشیم بر میگردیم. اما دادن تو یه جنگی شرکت کنه که شب قبلش بگن که هر کی تو این جنگ شرکت کرده شهید میشه، کسی دیگه تهران بر نمی، کسی وطنش دیگه نمیره، کسی که زن و بچه‌شو نمیبینه. امام فرمودن شما همتون شهید میشید. بدریا خیلی خوشنام بودند، یعنی شهدای بدر، اما کربلایی‌ها خیلی بدنام بودند. بدنشون هم دفن نمی‌کردن، می‌گفتن اصلا مسلمون نیستن، اصلا ارزش ندارن که بدنشون رو دفن کنیم. یعنی طرف بعد هم شهید می‌شد، هم اسم و رسمی تو اجتماع نداشت. حالا یه شهید ما رو می‌آوردن یه محله تشییع می‌کرد، چقدر احترام می‌کردن. بعد ریا آب که داشتن، آذوقه که داشتن، اما کربلا همش تشنگی بود. بعد ریا زن و بچهشون که همراهشون نبود بگن اسیر دشمن میشن. این شما اگر حالا من همینجوری دارم بدون آمادگی خدا شاید اینا رو میگم، شما اگر همینا رو مقایسه کنید اصلا میگی بدر کجا کربلا کجا، اصلا قابل مقایسه نیست. به خاطر این نه گذشتگان کسی مثل شهدای کربلا بوده، نه آیندگان میاد مثلا جبهه‌های ما هم که کربلا نبود که. حالا میگن مثلا علی اکبر، اما این خدا رحمت کند مرحوم امام رو، این پیام ایشون از نوشته شون است، میگد میفرمایند که هنوز یه نسیمی از کربلای امام حسین بلند شده تو جبهه‌های ما، همه رو مست کرده و این صحنه‌ها ایجاد. چون گفت اونا کسی هم نخورده، به اون میکده باد خورده، بوی اون میکده به مشام جوانای ما خورده که به این روز افتادن، که اینجور دارن با خدا معامله میکنن. یعنی اصلا قابل مقایسه نیستن با اونایی که در رکاب حضرت ابی عبدالله. در مورد اصحاب، من شروع صحبتم این باشد، راجب اصحاب امام زمانم امیرالمومنین میفرماید لم یسبقهم الاولون ولا یدرکهم الاخرون، نه قبلی ها مقامشون به اونا میرسد نه بعدی ها میتونن رتبه اون رو، این همون جمله‌ای که راجب شهدای کربلا هست. بعد فرمودن اسماءهم فی السماء معروفه، یاران حضرت مهدی اسماشون تو آسمان مشهوره، اما و فی الارض مجهوله، اما زمینی ها نمیشناسنشون، قدرشون رو نمیدونن، تو زمین مجهولند. حالا این یه مقدمه ای. من راجب اصحاب حضرت مهدی علیه السلام یه آیه از قرآن انتخاب کردم بخونم، چون وقتمون محدوده و اینا، یه آیه قرآن، یه حدیث هم از امام صادق، دیگه به همین اکتفا می‌کنم. تو قرآن سوره مائده خدا می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، تقریبا به عربا می‌فرماید، می‌فرماید ای کسانی که ایمان آوردین اگه شما دست از حمایت دین بردارین، که الان واقعا مال همین دوره است، یرتد منکم عن دینه، رو برگردونی از دین خدا و دین خدا رو نصرت نکنید، یعت الله به قوم، خدا یه قومی رو میارد جانشین شما میکند. اینجوری نیست که دین حامی نداشته باشد، اینجوری نیست که اعراب اگه کمک نکنن دین زمین بخوره، نه، اگر اعراب دست از حمایت دین بردارند خدا میگه من یه ملتی رو میارم جانشین شما میکنم، یحبهم و یحبونه، چند تا ویژگی برای اینا ذکر میکند، یکی این که خدا اینا رو دوست دارد، اینا هم خدا رو دوست دارد. این ذیل این هست که امام باقر فرمودن که این راجب اصحاب حضرت صاحبه، این آیه راجب اصحاب حضرت مهدیه، که اعراب اون زمان رو بر میگردن از نصرت دین، اونا میان دین رو نصرت میکنن. چند تا ویژگی دارن، یکی این که عاشق خداند، خدا هم عاشق ایناست. شما الان همینا رو میتونید با شهدای کربلا مقایسه کنید، این تشابه، شما میتونید همین آیه هم راجع به شهدای کربلا بگید، یحبهم و یحبونه. اذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین خیلی متواضع و فروتنند. مثلا حضرت عباس وقتی می اومد بین زنای حرم، مثلا فروتن، متواضع، افتاده، ذلیل. من بازم شب تاسواس اینو بگم، یه مرجع تقلیدی بوده به نام آیت الله آسد مرتضای شبستری، درس خارج می گفته، هم اصول هم فقه، صاحب رساله هم بوده، تقلید هم می شده. بعد روی علاقهی که به امام حسین داشته و اهل بیت داشته، تو درس خارجش هم اصولش هم فقهش روزه میخونده. یعنی حالا نمیدونم اول درس روزه میخونده یا آخر، نمیدونم. بعد طلبه ها چون روزه هایشون رو خیلی دوست داشتند، آسید مرتضای شبستانی، نوار میذاشتند درس ایشون رو ضبط میکردن، بعد میبودن روزه هاش رو پیاده میکردن. الان چاپ شده، من روزه هایشون رو منزلمون دارم. پیروزی در سیمای شکست اسم مختله، خیلی جمله و اسم قشنگیه، پیروزی در سیمای شکست. بعد روزه های خیلی فوق‌العاده‌ای، یکیش این است، یعنی یکیش روزه جناب عباس، این روزه مال یعنی آیت الله مجتهده، میکرد که شب عاشورا که الان میاد تو صحبت‌های ما، این اصحاب روایت دیگه این عبارته، خیمه‌های امام حسین رو مثل کندوی زنبور عسل کردن. شب عاشورا خیلی شب با صفایی بوده، شما هم اگه یه وقت تونستی شب عاشورا تا اینطوری با صفا کنی اقتضا کردی به اونا. مثلا حضرت آیت الله عظمای نجفی مرعشی شبای عاشورا میگن میومد حرم حضرت فاطمه معصومه قم، اذان مغرب میومد تا اذان صبح بیتوته میکرد. بعد من از یکی از شاگردایشون شنیدم میگفتش که بیتوتش هم این بود، میگفت مثلا اکثر شب رو زار میزد تا صبح. مثلا میگم این رو سجاده بود البته، میگفت دو رکعت هم نماز میخوند اما همش تضرع میکرد. میگم نزدیکای سحر که میشد دیگه سرش رو میذاش رو دیوار، های های گریه میکرد تا اذان صبح. خیلی خوبه کسی بتونه شب عاشوراشو اینطوری بکنه، بیتوته کند شب رو به صبح بیارد. بعضی هیئت ها هم هستن شب زنده‌داری میگیرن، یا من یه جا رفتم تا سحر یه ذکر میگفتن، خیلی هم سخته، مثلا نه چیزی طاقت میاد، مکنه صبح طلوع، مکنه صبح طلوع، مکنه صبح طلوع، بلندم نمیگفت، همجی آروم که من دارم میگم که متضارر همسایه ها نشه، مکنه همینجوری مکنه صبح. بعد یه دفعه اذان میگفت، اذان که میشود یکی بونه میشود اصلا دیگه نهره میکشید. یک امشب علی اصغر بیشیر بخواب، یه شب دیگه اصغر میخواب، مکنه صبح طلوع. مرداشون هم از این جملات بینش میگفت، اونا ولی همین ذکر رو میگفتن تا خود صبح. اصلا طاقت زیادی میخواد، ده دقیقه بگی دیوونه میشی. الان فکر نمی کنم بشه اینا رو تکرار کرد، این مال حالای قدیم بود دیگه، من نرفتم حیاتشون دعوت هم نکرد، اما غرضم این است، این خیلی کار مشکلیه. شما ده دقیقه بگویم کلافه میشی، چقدر آدم بگه میگفتن تا اذان بشه. این خیلی خوبه آقا که آدم یه جایی رو، اونا هم این کار کردن، خیمه های امام حسین کردن کندوی زنبور عسل، مثلا این هلال ابن نافع قرآن میخوند تو، حافظ قرآن، قاری قرآن، بعد هر کی از کنار خیمه‌اش رد میشد صدای دلنشین قرآن، یکی دیگه داشت مثلا مناجات میخوند، یکی داشت نماز میخوند، یکی داشت استغفار میکرد، خود امام حسین قرائت قرآن میکرد، هر کی گوش وای میستاد میشنید. لا تحسبن، این آیه میگن انقدر تا صبح تکرار کرد، لا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما. رو اگه فردا شب یادم بمونه راجب این صحبت میکنن. و ما کان الله ليذر المؤمنين على ما انتم علی حتى يميز الخبيث من الطيب. بعد که های یه دفعه زیر لب می فرمودن یا ده افر لکه من خبیر، چقدر جملات زیبایی، روزگار توف بر تو. واقعا آقا همینطوره که پاکترین انسان ها اینجوری در محاصره قرار گرفته باشن، گلوشون رو روزگار گرفته داره خفه می کنن، راه نفس کشیدن رو درشون بسته، نه راه پیش دارن نه راه پس. یا ده افر لکه من خلیلی. حالا باشد فردا شب اگه یادم بوند این اشعارم میخونم با منبر، اما قرارزم اینه، این کندوی زنبور عسل شد،
همینجور 30 نفر بعد اون بر میرفتی همش مشروب خوری بود،
بساط شراب بود، قمار بود، خیلی ها کاروان بدی بود اون طرف، هرکی میرفت دلش میگرفت. آخر 30 نفر آقا از اون سپاه اومدن پناهنده شدن، میشد بیشتر هم میخواستن بیان دیگه، جرعتشو نداشتن، چون جربوزه میخواد دیگه، از اون بر به این بر اومدن آقا جربوزه میخواد، دلش میخواد جربوزهشو ندارد. اما 30 نفر شبانه اومدن به امام گفتن حقیقت به ما روشن شد. امام فهمدن چطور؟ گفت هرچی میایم تو کنار خیمه های شما میبینیم فقط صدای نجوا. تازه فهمیدیم چرا مهلت خواست امام حسین یه شب، منتظر این 30 تا بود. خدا شاهد آقا انقدر مهربان از این امام خدا، من تازه فهمیدم چرا رو انداخت که امشب رو برای من مهلت بگیر. گفت بعضیشون نمیدونن، نادونن، جاهلن، شاید مطلب براشون جا بیفته، میان خیمه های ما رو میبینن، اون خیمه ها رو هم میبینن، حقیقت روشن میشود. حالا قرض هم این از حبیب یه گوشه مثلا اما قرض هم این از این سید مرتضای شبستری میگد که کلاس، خیلی آقا این جمله زیباست، میگد کلاس حبیب اینه که شب بیاد خیمه های امام حسین بکنه کندوی زنبور عسل. از او بیشتر از این میگه اصلا توقع نیست. یا کلاس هلال بن نافع با مسلم بن اوسجه. اما میگه عباس در دست پرورده امیرالمومنین یک کلاس متعالی برخورد داره. واقعا که جناب عباس ها قابل مقایسه نیست با اینا. آید اگر آید به جهان اگر حسین دگری. من فکر میکنم آقا این شاعر مقایسه کرده نهضت امام حسین با نهضت حضرت مهدی. گفته حضرت مهدی ممکنه اصحابی مثل حبیب داشته باشه اما عباس حتما نداره. ممکنه مثل حبیب پیدا بشه که امام زمان رو یاری کنه. ممکنه مثل مسلم ابن اون. من به نظرم آیت به جهان اگر حسین دیگری که میاد، حسین دیگر اما حضرت مهدیه، او یه حسین دیگره. آیت به جهان اگر حسین دیگری، حیحات برادری چو عباس هم. محال از او برادری مثل امام حضرت عباس داشته باشه. واقعا آقا همینجور است، ممکن نیزم یه چیزی. همین یه دونه است. آقای مجتهدی دم دیدین گو امام زمان خواب دیدم، به من فرمودن که اینقدر این شعر به دل امام زمان نشسته. فهمیدم به خدا قسم هر کسی با این دو بیت شعر به من متوسل شه حاجتشو میره. هر کی با من اینجوری صحبت کنه ناامیدش نمیکنم. که تو اگه محال است تو برادری مثل عباس داشته باشی که تو رو حمایت بکند. قرازم این است اون کلاس اون چی کار میکرد؟ مثلا چون میگه عباس هم بره توی خیمه قرآن بخونه، عباس هم بره توی خیمه نماز شب. اصلا اصلا چی کار میکرد؟ پاسداری خیمه های زنا رو میداد. عزلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین دور خیمه های زنا میگشت. رجز هم میخوند، رجزاش هست تو مختم، دوستان اگه علاقه دارن میتونن که ببینن چه رجزایی میخوند. اما رجز و حماسی نمیخوند، مثل لالایی میخوند. درسته میده گوش آروم 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 میخوند. این زنا مثل لالایی خوابشون بود، میگفتن دیگه با خیال راحت بخوند چون عباس خواستاری میخوند. اینا رو امام حسین گفته ها، شما قیلی من قصه میگم. وقتی اومد کنار علقمه، به خدا من از این بهتر ندارم، چون امام معصوم گفت وقتی اومد کنار علقمه داد میزد امام حسین، میگفت عباس اون چشمایی که دیشب از ترس تو خواب نرفتن امشب دیگه راحت میخواب. 30,000 نفر از ترس یه نفر نخواب. اون چشمایی که دیشب از ترس تو خواب نداشتن امشب دیگه گفته داشت راحت. اما میفهمدن اون چشمایی که دیشب به پشتوانه تو به خواب ناز رفته بودن امشب دیگه نمیتونن بخوابن. عزلتن علی المؤمنین. ما داریم اون میگو بذار یه شب دیگه سکینه بخوابد، یه شب دیگه زینب شیرین بخوابد. چه منبر رفتن برام سخت شد. همیشه که داشت را میرفت زمزمه میکرد این اشعار رو میخون، یه وقتی یه سیاهی داره میاد جلو، فوری سرش داد کشید به همون جبایستان هکون نخورده.
این اعتنا نمیکنه. خب من اسمشو گفت، خب من عباسم اختار میکنم، همونجا متوقف شد. دید باز اعتنا نمیکنه. وقتی نزدیک شد دید خواهرش زینب، گفت داداش عباس و چرا نخوابیدی خواهر، من خواستاری میدم، با خیال راحت برو بخواب. گفت آخه شنیدم برات امان نامه بچه ها خیلی ترسیدم، خیلی وحشتم، اعظم مصیبات جناب عباس هم. بعد گفت عباس شب 21 یادته تو اتاق، یادته بابام دست امام حسین گرفت دست تو گذاشت، عباس حسین رو تنها نداری یا وصیت بابامون رو زیر پا نندازی یا بعد آقا بزرگوار بجن، اصلا مرد ادعا نیست، سرش رو هیچی نده، اصلا نگو من فردا اینا رو تیکه تیکه میکنم. هیچ تا زینب رفت به این که بخواد ادعا، اما اونی که ناراحتش کرد میگن چنان پاشو فشار داد، بند چیز باز شد، بندی که پارو میذارن توش، فشار داد هر دو پاره شد. اونجایی بود که زهیر ابن قین آمد پیداش کرد. دوباره یه سیاهی داریم اینجا، گفت وایس دادید زهیره، گفت یه کاری باز دارم، گفت آقا امشب شب پاسداریه، من باید حواسم باشه. با اونجوری صحبت میکرد، اگه میگی تند بگو، وقت منو زیاد نگیر، من باید حواسم به خیمه ها باشه. خب من مختصر میکنم، شنیدم شب 21 باباتون امیرالمومنین، شروع کرد از اینا گفتن. بعد گفت عباس حسین رو تنها نذار، یه دفعه پاهاش گفت هره تو هم از من باوفاتری، کار من به جایی میکیست. بعد گفت من فردا وفاداری رو به شماها اثبات میکنم، این بیمادر برای من رفت امان نامه، اعظم مصیبات از تحبات همین امان نامه، شمرم براش آورد، شمرم از بنی قبیله بنی کلاب بود، مادر عباس هم از قبیله بنی کلاب بود، به خاطر این هی میگفت این خواهرزاده های من کجا، خواهرزادش نبود، همین که مثلا لاتا به زن بچه محلشون میگن آبجی، یعنی این با ما هم قبیله است، این خواهر با مونه، اینا هم اینه بچه های خواهر من. به خاطر این شن وقتی وارد شد آقا اومد پشت، خیلی کار براش سخت شد، خدمت امام حسین نشسته بود، این اومد پشت خیمه امام حسین نشسته، خب این خواهرزاده های من کجا، من کارشون دارم، چهار تا عباس انقدر خجالت کشید، سخت می آقا شما تو سپاه یکی دیگه باشی از طرف دشمن بیان عاطفی شما رو صدا بزنن، عباس آب شد، سرش بلند نمی کرد. امام فرمودن که برادر این فاسقه، اما جوابشو بده، صدات میکنه جوابشو، اومد بیرون سرش داد زد، گفت بی مادر چرا منو صدا میزنی، من با تو کاری ندارم، گفت ناراحت نشو برات امان نامه آوردم، گفت به من امان میدی در حالی که پسر فاطمه امان نداره، من در امان باشم در حالی که خرازم این عزلت نارا بیراهه رفتم، عزلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین، در مورد اصحاب امام زمان، یعنی در مقابل مؤمنین خارن ذلیلن، لغت قرآن ذلیله، من حالا فروتن و متواضع و اینا معنی کردم، اما قرآن میگه ذلیل، اما در مقابل کفار عزیز، عبوس بود دیگه آقا، یعنی اینجاش اینطوری بود، اونجا وقتی که غضب میکرد تنشون مثل بید میلد، در مقابل کفار عبوس، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، در راه خدا جهاد میکنند از سرزنش، هیچ سرزنش کنند خارجی بهشون بگن، هر تهمتی بهشون بزنن،
بگن بدنتون رو دفن نمی‌کنید، بگن رو بدناتون عفو می‌دونید، از هیچ ملامتی آقا خوف ندارن، باک ندارن. پس خدا راجع به اینا میگه ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. هر کی سعادت نداره یار حجت ابن الحسن باشه. این فضل خداست تا حالا کی بتوند در رکاب اون حضرت بجنگه. والله واسع علیم. این آیه 54 مائده ذیل این امام باقر فرمودن که این راجع به اصحاب حضرت مهدی. از پیغمبر سوال کردن که آقا این قوم کی هن که میان جانشین اعراب میشن؟ دستش گذاشت رو پشت سلمان فارسی فرمودن به خدا قسم همشهریای این مرد، همشهریای سلمان، اینا ایرانیان ها آقای مرد. من راجع به این حالا اگر بشه تو یکی دو شب آینده صحبت بکنم. لو کان الدین، پیغمبر میفرمودن معلقن به سریا لتناوله رجال من ابناء الفارس. اگه دین در آخر زمان تو یه ستاره ای تو سریا قرار بگیره ایرانیا به دستش میاد. گاهی هم رو منبر میفرمودن که وا شوقا الی اخوانی، چقدر من مشتاقم برادرانمو ببینم. گفتن یا رسول الله مگه ما برادران؟ گفت نه، گفت شما اصحاب من، شما اصحاب من هستیم، برادران من آخر زمان میان. سنا اونا چطور برتری دارن؟ گفت شما به منو میبینین ایمان میارین، اونا ندیده عاشق من میشن. اونا رو چیزایی که تو کتابا، اونا سیاهی رو سفید، یعنی چیزایی که تو کتابا نوشتن جونشونو برا من میدن. خدا رحمت کند مرحوم امام رو، تجاوز کرد صدام به کشور ما. یه جمله گفت آقا جبهه ها اونطوری شد، من یادم نمیره شبیشون سخنرانی کرد، همون دیگه فرصتی شد جوانهای این مرز و بوم برن با خدا معامله کنن، دیگه تعطیل نشد. فرصتی پیش آمد از جنگ ببین چجوری استقبال کرد. واقعا پیر بود، واقعا رهبر بود، واقعا کار بلد بود. هر کی باشه آقا جنگه، میگه که حالا دیگه مجبوریم بس کار کنیم. اصلا گفت خدا فرصتی برای ما ایجاد کرد که بریم با خدای خودمون معامله کنیم. نعمت تلقیش کرد، یک نعمت بزرگ. دروازه های شهادت رو خدا به رو امت ما باز کرد. اون یکی میگه حالا دیگه تجاوز کردن، دیگه مجبوریم، راهی نداریم، بعد بریم دفاع کنیم. نه گفت آقا شهادت موهبته، این فرصت ها برای هر ملتی پیش نمیاد، خدا برای ملت ما ایجاد کرده. بعد شاگردانی داشت مثل اون مادر شهید تو اصفهان، اومدن گفتن که شهید چهارمت هم اومد رو سجده افتاد، گفت خدایا شکرت میکنم از من چهار تا قبول کرد، بعضی هنوز یه دونه هم نتونستن با تو معامله کنن، از ما چهار تا قبول شد. گفت دیگه فرصتی پیش آمد جوانهای این مرز و بوم برن با خدا معامله کنن. امشب خدا از دستم در رفت، اجازه بدیدم ببرم از اون در خانه عباس ابن عمر، چون من آقا همش تلاش میکنم این بشه، این که میشه نباید رومو برگردونم. که شب جمعه است، حالا بعض رفقامون کربلا، من رفیق دارم کربلا، شما هم شاید رفیق دید. خوش به حال اونایی که امشب کربلا بین الحرمین، انشالله یه شب جمعه هم ما بریم اونجا. آقا نجفی قوچانی تو این سیاحت شرقشون میفهمد یه شب جمعه من کربلا بودم، خیلی کتاب خوبیه سیاحت شرق. میگه یادم نمیره از حرم امام حسین اومدم بیرون، بازار بین الحرمین، از حرم امام حسین اومدم بیرون دارم میرم طرف حرم از عباس، خوبی وقتی دیدم این ساعت شماتهی که تو حرم امام حسینه، این شروع کرد به زدن. ده شب بود، گفت یه دفعه خدا پرده ها رو زد کنار، گوش باطنم رو باز کرد که بیهوش افتاد تو هم بازار. گفت دیدم نعره می زند هل من ناصرن یمسرن، تیک تیکا حل من معینم یعینونی، کسی منو یاری میکنه، کسی منو. گفت گوش وایسادم اینم تو کربلا کی جوابشو میده. گفت دیدم ساعت صحن مطهره، عباس ابن علی به صدا برد، اونم میخواد ده و اعلام کنه. خب باز پرده رفت کنار، دیدم میگه لبیک یا عبدالله، لبیک یا. گفتم قربون وفات برم، هنوزم پای برادرت رایست کنم. یه عراقی بود گفت من حاجت داشتم امشب شب باب الهوایجه، همه هم حاجت داشت، همه همون گرفتاری. خدا میدونه آقا چقدر میان میگن ما مریض داریم، سرطانی دارن، شیمی درمانی میشه، گرفتارن، دیالیزی دارن، همه گرفتاری. باب الهوایج عباس براش هم کاری نداره، یه نگاه کنه گره ها باز میشه. قمر بنی هاشم اول فرض عباس امشب شب باب الهوایج. گفت او عراقی گفت من هر کاری کردم نشد، کاری نمیشه، همه درها رو خدا میبنده، یه در رو باز میذاره، شما از اون در بیایید و تا بیه از اون در بیایید. گفت نجف رفتم، هر اصلا نشد. این میگم اینجوری مجربه، این میگم اینجوری مجربه، اینجور. آخر اومدم کربلا. بله کربلا مقصوده، آخر باید بیه، اگر کسی بره کربلا دیگه آخر کاره، بالاتر از اون دیگه نیست. یکی اومده بود مکه صفا نمی کرد، هی تلاش می کرد صفا نمی کرد. یه اهل دلی اونجا بود، اومد بهش گفتش که آقا من هرچی تلاش می کنم اونجور که باید اینجا صفا نمی کنم. گفت کربلا رفتی؟ گفت آره. گفت کسی کربلا رفته باشه صفا و مروه دیدم، گرد حرم دویدم، هیچ کجا برای من کربلا نمیشه. خب این قانونه، اونجا مقصده، اونجا آخر کاره، نهایته. آخر اومد کربلا، اومدم که من آقا اینو الهام میدونم، خدا شده این بشری نیست، این بشری نیست. گفت رفتم مستقیم حرم حضرت عباس، حالا شاید شب جمعه هم بوده، قفلت از منه، این دیگه غافلم نمی، یادم نیست، شاید شب جمعه هم بوده. گفت رفتم حرم از عباس، یک زیارت کامل جناب عباس رو کرد، نماز یاسین و الرحمن و دعای بعد نماز رو اصلا اون سنگ تموم گذاشتن. گفت بعد اومدم زری از عباس رو صورتم گوشتم بود زری، گفتم عباس شون اومدم کربلا، اگه حاجتم رو بدی میرم داداشتم زیارت، زیارت امام حسینم میرم، اما اگه ندیم میرم وطنم، من زیارت امام حسین نمیرم. خب دلم هم شکسته بود، رفتم هتل اون مسافرخونه کاروانسرا استراحت کنم. خب همین خوابم برد، دیدم عباس سراسیمه اومد. خب آبرو منو جلو امام حسین نبرد، اون ارباب منه، زیارت من اومدی زیارت اونم برو، هرچی بخوای بهت میگم، با من اینجور نکن. یک کربلایی میگم، من گفتم یه رو میرم حرم حضرت امام حسین اذان میگم، یه روزم میرم حرم حضرت عباس اذان میگم. گفت من کربلا هستم، یه رو اینجا یه رو اونجا. خب یه مدت شروع کردم، یه روز اینجا میگم یه روز اونجا. خب یه شب جناب عباس رو خواب دیدم، گفت تو آبرو منو جلوی امام حسین برو. گفت چطور؟ گفت مگه هیچ جا غلامو با ارباب به یه چشم میدید؟ گفت دو سه روز برو اونجا از اون بگو یه روز بیا حرم بناسن. همه جا آقا حسین رو صدا میزد، یا سیدی و مولا، سیدی مولا، سیدی مولا. آرزو داشت، شما برادر داری میدونید دیگه، امام حسین آرزو داشت یه بار اونو برادر صدا بزنه، یه بار بگه اخی، عاطفی بگه. پیغمبرم نمیگو به دخترش به من بابا بگو، رسول الله نگو. یه روز آقا اومد گفت عباس شون من بابام علیه، تو هم بابات علیه، ما بابامون یکیه، من پسر علیم، حسین ابن علی، تو هم عباس ابن علی. آقا یه بار بگو اخی. ببینید امام چراغ سبز میده، اما عباس سو استفاده نمیده، هیچ اصلا از گلیم خودش پاشه دراستر نکرد هرگز. گفت آخه مادر من کنیز مادر ام البنین کجا، فاطمه کجا، منم غلام تو هم. همه جا
میگن شیخ ششتری وقتی داشت اینو رو منبر میگفت، یکی از پای منبرش، این نقل است، از پای منبرش بلند شد گفت شیخ مثل که امشب شما داری ضد نقیض میگی، یا حواست نیست، حرفات جور نمیشه. گفت چطور؟ خب میگی همه جا میگفت سیدی و مولای، بعد میگی کنار علقمه صدا زد یا اخا. اگر این اینجور بود چرا کنار علقمه میگفت یا اخا ادرک اخا؟ اینو شیخ گفته. و من سرشو میگم، هر کی از بلندی زمین بیفته دستارو حائل، بدون دست نمیشه، بدون دست نمیشه. بگم عباس دست نداشت، تا سرازی شد دید فاطمه زهرا دامن شد، تا افتاد هی صدا میزد پسرم، عباس چون گره هی صدا میزد یا عطا عطرش عطا. یه جمعه از شهید بلامنی بگم، روز خون بودا، من روز خون مثل ایشون ندیدم آیو، بوده شد قبلنا، من ندیدم. میگفت وقتی از کنار علقمه امام حسین میومد، زینب اومد استقبال، اونجوری که میومد یه دست به کمر گرفت، یه دست به عنان زلجانه، همینجا عشق میریزه، عشقاش میریزه زمین، هی آستینشو میارد عشقاشو پاک میکنه. امام حسین اینجوری میومد، گفت زینب اومد استقبالش، این برادرشو در آغوش گرفت، تو بغل امام حسین نعره میزد گریه میکرد. وقتی زینب یه نگاهی کرد، او خواهرم کمر من شکسته، تو چرا اینجور گریه میکنی؟ خب حسین جون بالاخره به تو برادر گفت ولی به من خواهر نگفت، بعد آرزو در اومدی. شنیدم از کنار علقمه صدا میزند یا اخواهد، اما من و خواهر صدا نزد، همش تگه دست میرم. عجب شب جمعه ای شد. رحمت خدا به این ناله ها، مادراتون رو دعا کنین خدا چه شیری به شما دادن. خدا من موندم چکار کنم؟ دو سه کلمه میگم دیگه، بیشتر از این شما رو اذیت نمی کنم. آیون فیض میدم، بخواین چراغا رو هم خاموش کنیم، اگه میشه اینم خاموش کنیم. حالا جوونا دیگه خجالت نکشیم، بخواین گریه کنیم گریه کنیم، کسی نمیبینه. مشکشو پر آب شد، شیخ شوشتری میگه اینقدر عجله داشت آب و زودتر به سکینه برسونه، از نخلستان اومد، یکی دست راستش رو قطع کرد، یکی دست چپش رو قطع کرد، اما هنوز مشک به لبشه. یه وقت یه تیری آمد به مشکش اصابت کرد. شیخ میگه دیگه یه قدم به سمت خیمه نیومد، برگشت مراد به سمت علقمه، روش نمیشد خیمه بیاد و صدای بلند جمعه می کنه افتا، اما انون و عصبه برخ یه تیری آمد به چشمش اصابت کرد. جبونا چشم اصفاته، میخواد چشم و میخواد تیر و در بیاره، دید دست نداره، گم خم میشم، تیر رو میذارم لای زانوها، سر رو میکشم عقب، تیر خارج میشه، همین که خم شد یکی آمد با عمود و آهم به سرش کرد، برخ کنار علقمه صدا زد داداش برادر، هرکی هرچی داره میزنه.